اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم که شنونده یک بخش خبری ویژه باشید همراه با من محمد زرقامی در ادامه. در این بخش ویژه خبری تحلیلی که در کنار شما هستیم، همچون بخش‌های پیشین که همکارانم با شما همراه بودند، نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادها و اخبار مرتبط با ایران، با تمرکز به مسائلی که در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داده. اما پیش از این که این مطالب رو با شما در میون بگذاریم و البته غافل هم نخواهیم شد از مسئله سیل در سیستان، اجازه بدید که بریم سراغ رویا کریمی مشک که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو به عهده داشته از بامداد تا این لحظه، و تازه ترین خبرها رو از خانم کریمی بشنویم.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به آغاز سازوکار حل اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی این اقدام را کاملا انفعالی و از موضع ضعف خواند. وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه در بیانیه آغاز سازوکار حل اختلاف در برجام را اعلام کردند. عباس موسوی با اعلام اینکه ایران فرایند حل و فصل اختلافات در برجام را با ارسال نامه‌های رسمی به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از یک سال پیش آغاز کرده، گفت اقدام سه کشور اروپایی نه به لحاظ فرایندی و نه به لحاظ عملی اتفاق جدیدی نیست. عباس موسوی همچنین موقعیت برجام را نامتوازن و ناپایدار قلمداد کرد. طبق سازوکار حل اختلاف در برجام، اگر یکی از طرف‌های توافق اتمی بر این باور باشد که ایران توافق را به صورت چشمگیر نقض کرده است، میتواند این مکانیزم را فعال کند. محمد تقی کروبی، برادر حسین کروبی، از بازداشت برادرش در دادسرای زندان اوین خبر داد. فرزند مهدی کروبی به رادیو فردا گفت که پس از بازداشت برادرش، ماموران امنیتی به خانه او رفتند و وسایل شخصیش را با خود بردند.
مامورین امنیتی با اینکه ایشون خودشون رو معرفی کرده بودن و بازداشت شده بودن و هیچ فردی هم درون منزل نبوده، ساعتی بعد قفل در منزل ایشون رو میشکنن، وارد منزل میشن و بنا به گفته همسایه‌ها که تعدادی از ماموران رفتن منزلشون، به مدت 3 ساعت کل منزل رو بازرسی کردن، با تعدادی جعبه بخشی از وسایل با خودشون بردن.
محمد تقی کروبی همچنین از اعمال محدودیت‌های جدید برای مهدی کروبی از جمله محدودیت ملاقات اعضای درجه یک خانواده خبر داد. بازداشت حسین کروبی پس از آن صورت می‌گیرد که روز شنبه پس از پذیرفتن مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری، مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای نوشت که معتقد است وی هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارد. و در ادامه تجمع‌های روزهای گذشته در برخی از دانشگاه‌های ایران، بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه تجمع دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران به درگیری میان دو گروه از تجمع‌کنندگان منجر شد. پیش از این اعلام شده بود که گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای آنچه گرامی داشت شهدای حادثه هواپیمایی تهران کیف و اعتراض به سوء استفاده عده‌ای در این ماجرا خوانده شده، تجمع خواهند کرد. همزمان دانشجویان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط ایران نیز تجمعی را برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده برای شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها به درگیری انجامیده است. جزئیات درگیری در دانشگاه شهید بهشتی خبری منتشر نشده است. و سرپرست دادسرای جنایی تهران از شناسایی پیکر 100 تن از قربانیان پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین خبر داد. به گفته محمد شهریاری، تاکنون پیکر 30 تن از قربانیان این پرواز به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. پیش از این نماینده دادستان تهران گفته بود خانواده 4 تبعه سوئد و تعدادی از اتباع افغانستان هنوز برای ارائه نمونه DNA اقدام نکردند و وزارت خارجه پیگیر این موضوع است. در سرنگونی یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران در 18 دی ماه 176 تن جان خود را از دست دادند. و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید سفیر بریتانیا در ایران عنصر نامطلوب بوده و بر اساس قوانین بین‌المللی میتوان او را اخراج کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اینکه سفیر کشور بریتانیا در خارج از سفارتخانه کشورش در ایران در یک تجمع غیرقانونی شرکت کرده و فیلم تهیه و نقش تحریک کننده داشته، پذیرفته شده نیست. غلام حسین اسماعیلی این رفتار راب مکر سفیر بریتانیا را شیطنت و دروغگویی خواند. راب مکر سفیر بریتانیا در تهران شنبه شب به دنبال حضور در مراسم یادبود جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. آقای مکر روز یک شنبه در توییتی نوشت که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و به مراسم یادبود کشته شدگان رفته بوده. وزارت امور خارجه ایران نیز دوشنبه در بیانیه‌ای حضور سفیر بریتانیا در تجمعی در تهران را اقدامی غیرقانونی و غیرحرفه‌ای و مشکوک خواند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که خبرها رو با آگاهی شما رسوند و ما رو میرسونه به این بخش که با شما در میون بگذاریم آنچه که در این بخش ویژه خبری تحلیلی خواهیم شنید. مسئولان اوکراینی گفتند که ساعتی پس از سرنگونی هواپیمای این کشور در تهران از اصابت موشک خبر داشتند، اما نگران بودند که با طرح اتهامات علیه ایران مانع روند تحقیقات شوند. کیف در همکاری با همپیمانان بین المللیش بر تحقیق جامع و شفاف سانحه هواپیمایی 752 تاکید داره و برونه که اگر ایران همکاری کنه نیاز به مراجعه به نهادهای بین المللی نخواهد بود. گزارش رو بشنوید که خبرنگار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا ارسال کرده.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین بار دیگر تاکید کرد کیف پیش از انتشار نخستین گزارش ها از احتمال حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی در تهران و قبل از سخنان مقامات غربی درباره دلایل این سانحه مطمئن بود پرواز PS752 با اصابت موشک سرنگون شده. در حالی که پنهانکاری دولت ایران باعث تظاهرات در این کشور شد، در اوکراین نیز انتقادهای فراوان متوجه دولت است. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، سه‌شنبه طی مصاحبه با پایگاه خبری سنزرنت گفت هواپیمای اوکراینی ساعت 4:44 دقیقه بامداد چهارشنبه از رادار ناپدید شد و ساعت 6:10 دقیقه صبح ستاد ویژه تحقیقات این سانحه آغاز به کار کرد و تمام اقدامات دولت اوکراین هماهنگ شده بود و صرفاً برای جلوگیری از عدم همکاری احتمال ایران از طرح اتهامات علیه این کشور چشم‌پوشی کردیم. او تشریح کرد پس از بررسی تمام احتمالات سیستم رایانه‌ای اصابات موشک را با 74% احتمال تایید کرد، اما به گفته وی باید منتظر شواهدی برای ثابت کردن این فرضیه می بودیم و تا صبح پنجشنبه آن را به دست آوردیم. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با کارن تایم شبکه تلویزیونی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز تأکید کرد کیف روز بعد از حادثه می دانست چه اتفاق رخ داده، اما مجبور بود به دلایلی که او آن را واقعی گرایانه خواند از بیان آن خودداری کند. الکسی دانیلوف افزود سمانه ترک معمولا دو موشک همزمان پرتاب می کند به کابین خلبان اصابت کرد.
نظر ما این است که دقیقا همین اتفاق افتاده. نتایج نهایی پس از پایان تحقیقات به دست خواهد آمد و این مربوط به بعد حقوقی است. اما درباره صحت اطلاعاتمان 99.99% اطمینان داریم.
به ابتکار کانادا، پنجشنبه وزیران خارجه پنج کشوری که شهروندانشان در سانحه PS752 جان باختند در لندن برای پیشبرد تحقیقات شفاف و جامع و تضمین همکاری کامل ایران در راستای اجرای عدالت از جمله پرداخت غرامت گرد هم می آیند. ولادیمیر پریستایکا وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشت نمی‌خواهیم ایران به ما بگوید اپراتور سمانه‌ای که این موشک را پرتاب کرده تنبیه شد، بلکه بر مسئولیت دولت ایران تاکید داریم و در حالی که مشغول تحقیق پیرامون ریسترین جزئیات این سانحه هستیم بر مجازات تمام افراد مسئول تاکید خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد افرادی در رابطه با این حادثه بازداشت شدند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه تشکیل دهد و تمام دنیا به این دادگاه نگاه خواهند کرد. اندری کازلوف کارشناس حقوق بین المللی هوایی معتقد است اگر روی کرده ایران شفاف باشد بحث صرفاً به مبلغ غرامت محدود خواهد شد.
این مسئله سیاسی حقوقی است و در مذاکره تمام استدلال ها به کار گرفته خواهد شد. احتمالاً پنج شنبه در لندن کشورهایی که شهروندانشان را از دست دادند موضع واحد اتخاذ می کنند و تیمی از مذاکره کنندگان تشکیل می دهند. اگر از دید این کشورها رویکرد ایران رضایت بخش نباشد، از ابزارهای سیاسی نیز استفاده خواهد شد. اما اگر ایران پس از پذیرش مسئولیت خود در پیشبرد تحقیقات شفاف باشد، بحث به غرامت محدود می شود و می توان مبلغ 150 میلیون دلار غرامت برای اوکراین که مطرح شده را به عنوان پیشنهاد اولیه بررسی کرد.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کییو بامداد چهارشنبه ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و پافشاری بر نقص فنی و تکذیب گزارش‌ها درباره اصابت موشک و مطرح کردن احتمال جنگ روانی دشمن از سوی مقامات جمهوری اسلامی، شنبه صبح ایران مسئولیت خود را پذیرفت. بوگدان یرومنکا رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان اوکراین در این رابطه گفت کییو تمایل به شکایت علیه تهران در نهادهای بین المللی ندارد و اگر ایران همکاری خوبی داشته باشد تمام مسائل از طریق مذاکره میان کشورهای زیر ربط حل خواهد شد. آن رئیسک رادیو فردا.
همچنان شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهش متمرکز به مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی در پی شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حتما در روزهای گذشته اگر دنبال کرده باشید متوجه شدید که اعتراض‌هایی در همین خصوص در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد بودیم. این اعتراض‌ها امروز هم ادامه پیدا کرده. چند دانشگاه در ایران ظهر امروز همین سه‌شنبه‌ای که درش به سر می‌بریم 24 دیما شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجوها بودند. این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس دانشگاه هنر و دانشگاه تهران برگزار شده. روزبه بلهری همکارم اینجاست تا ما رو در جریان این اعتراض‌ها بگذاره که همچنان ادامه داره و همونطوری هم که اشاره کردم سه شنبه تجمع‌های اعتراضی در چند دانشگاه پیگیری شد که روزبه برای ما بیشتر میگه.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. اولین فیلم های مربوط به این تجمع ها که امروز سه‌شنبه برگزار شد مربوط به دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که فیلمش در شبکه اجتماعی انتشار پیدا کرد. بر اساس این فیلم گروهی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به مراسمی که از سوی بسیجی ها این دانشگاه مشخص نشد، چون چیزی که می نوشتن در رابطهش مدام متفاوت بود، برای کشته شدگان هواپیمای سرنگون شده مسافربری اوکراینی برگزار شده بود اعتراض کردن که صدای اون رو با هم میشنویم. خب میدونیم که این هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه پاسداران، پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم از اون به عنوان یک خطای انسانی یا اشتباه انسانی یاد میکنند. بگذاریم که خب سه روز هم طول کشید تا بالاخره این موضوع اذعان بشه، از طرف مسئولین پذیرفته بشه. در تجمع دیگه که در پردیس دانشگاه هنر برگزار شد، دانشجوها که بر اساس فیلمی که انتشار پیدا کرده دانشجوان دختر بودن شعارهایی سر دادن که با هم میشنویم. البته بر اساس فیلم‌های دیگه‌ای که انتشار یافته از قرار، حالا باید دید چون فراخوان‌هایی هم برای دانشگاه دیگه داده شده بود، بزرگترین تجمع دانشجویی امروز سه‌شنبه به دانشگاه تهران اختصاص داشت، چون پیشتر فراخوانی داده شده بود که قرار است تجمعی در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار بشه. دانشجویان در این تجمع شعارهای مختلفی سر دادن که یکی از اونها رو با هم می‌شنویم. دانشجویان البته شعارهای دیگه هم دادند که خب علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود، از جمله علیه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای.
مسئول بی کفایت،
استعفا، استعفا،
مسئول بی کفایت،
استعفا،
و همینطور یه شعار دیگه که باز با هم میشنویم. و همینطور یک شعار دیگه. خب همونطور که دیدیم شعارهایی بودش که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود. شعار دیگه که هم باز در این تجمع سر داده شده بود، درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی بود.
دانشجوی زندانی آزاد.